اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. طالبان پاکستانی که مجهز به سلاح و بمهای دستی بودند، بر یک ماموریت پلیس منطقوی در ایالت بلوچستان حمله ور شدند که در جریان درگیری مسلحانه 8 پلیس و یک غیر نظامی کشته و 17 نفر دیگر مجروح شد. مقامات پاکستانی میگویند 4 تن را در این حمله در سایه لورالی دخیل بودند که 2 تنشان کشته شدند. جستجو برای یافتن 2 مهاجم دیگر جریان دارد. به گفته مقام ها، اگر مهاجمین موفق به داخل شدن به ساختمان ماموریت می شدند، احتمال افزایش تلفات می رفت، زیرا 10 جوان که برای کاریابی آمده بودند در آنجا موجود بودند. در خبر دیگر، در اثر انفجار بم در یک خانه در شهر بنو در شمال غرب پاکستان، 5 عضو یک خانواده کشته شد. علت این انفجار تحت تحقیق قرار دارد. پلیس ولایت سیستان بلوچستان ایران میگوید 2 انفجار بم دستی در شهر زاهدان باعث زخمی شدن 4 منصوب پلیس شده است. این انفجار در نزدیکی یک ماموریت پلیس رخ داده و مامورین امنیتی چند بسته مشکوک را هم در نزدیکی محل پیدا کردند. زاهدان که مرکز ولایت سیستان بلوچستان است، بارها شاهد درگیری‌ها بین نیروهای امنیتی و قاچاقبران مواد مخدر و تندروان سونی بوده است. هواشناسان سرمای شدید را که در هفته جاری مناطق مرکزی و شمال شرقی امریکا را فرا گرفته است، با طوفان قطبی شدید نسبت می‌دهند که علاوه بر برف و یخ، درجه حرارت هوا را تا 40 درجه زیر صفر پایین خواهد آورد. مقام ها به مردم هشدار دادند که در خانه های خود باقی بمانند و مکاتب و دکان ها در اکثر مناطق تعطیل شده و پروازها هم متوقف گردیده است. مرکز هواشناسی امریکا هشدار می دهد که در همچون سرمایی فقط 10 دقیقه ماندن در فضای باز برای یخ زدن بدن کافی است. بیش از 90 میلیون نفر در ایالت های میشیگان، منسوتا، داکوتا، الینویز، ایندیانا و نیویورک با سرمای شدید تا چند روز آینده مواجه خواهند بود. ادامه اخبار. حکومت فرانسه اعلام کرد که برای آمدن شمار زیاد از تندروان اسلامی فرانسوی که با خروج امریکا از سوریه شاید دوباره به آن کشور برگردند، آمادگی می گیرد. کریستوفر کاسنر، وزیر داخلی فرانسه، اعلام کرد در صورت بازگشت این جهادی ها به این کشور، آنها مستقیماً به زندان منتقل خواهند شد. آقای کاسنر در مصاحبه با شبکه تلویزیونی BFM فرانسه گفت که تعداد از این جهادی ها برگشتند و دیگران هم به دنبالشان خواهند آمد. شبکه BFM قبلا گزارش داده بود که طی چند هفته 130 تندرو فرانسوی که برای جنگ به سوریه رفته بودند دوباره به فرانسه برگشتند. این در حالی است که تندروان بریتانوی که برای جنگ به سوریه رفته بودند اجازه برگشت به کشورشان را نداشته و بریتانیا آنها را سلب تابعیت کرده است. محکمه عالی ونزوئلا وان گوایدو، رهبر مخالفان آن کشور را ممنوع الخروج اعلام کرده و فرمان انسداد دارایی‌های او را داده است. جان بولتن، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، در واکنش به این اقدام از طریق توییتر به وزارت عدلیه ونزوئلا نسبت به پیامدهای جدی برای کسانی که سعی در تضعیف دموکراسی داشته و می‌خواهند به وان گوایدو آسیب برسانند، هشدار داد. گوایدو خود را رئیس جمهور موقت ونزوئلا اعلام کرده و ایالات متحده، اکثر کشورهای امریکای لاتین و کشورهای غربی که نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا را غیر مشروع می دانند، حمایت خود را از گوایدو اعلام کردند. اما روسیه و چین هنوزم از مادورو حمایت می کنند. و تیم فوتبال قطر در یک رقابت دیدنی امارات متحده عربی را در میدان خودش با نتیجه پرگل 0 در مقابل 4 شکست داد و برای نخستین بار به دور نهایی این جام راه یافت. گل‌های تیم قطر در دقایق 22، 37، 80 و 91 بازی به ثمر رسید. با این پیروزی، تیم قطر برای نخستین بار در تاریخ فوتبال آن کشور به دور نهایی جام ملت‌های آسیا راه یافت. رقابت نهایی جام ملت‌های آسیا روز جمعه 2 فوریه میان تیم‌های ژاپن و قطر برگزار خواهد شد. ژاپن تاکنون 4 بار قهرمان جام ملت‌های آسیا بوده است. با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت. مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر دوستان گرامی، فشرده اخبار منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. در ولسوالی‌های سرحدی شنوار در ولایت ننگرهار بیش از 40 پروژه آمول منفع به منظور تشویق مردم آسیب پذیر راه اندازی شده است. این پروژه ها از سوی وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان تحت رهبری ریاست انکشاف دهات ولایت ننگرهار به پیش برده می شود. جزئیات بیشتر از همکارم ضیاءالرحمن حسرت.
نامنی ها در ولسوالی های دیبالا، چین، نازیان و غنیخیل ننگرهار باعث شده تا از راندازی و تطبیق برنامه های انکشافی در آن مناطق محروم بمانند. اما اداره احیا و انکشاف دهات ننگرهار می گوید که در همه مناطق این ولسوالی ها که در کنترل دولت قرار دارد پروژه های عمل منفی داشتند. ریاست انکشاف دهات ننگرهار می گوید که در مناطق ولسوالی های چین و نازیان ننگرهار که از وجود گروه داعش تصفیه شدند پروژه های جدید عمل منفی را راندازی می کنند. انجینر مجیب رحمان زیا رئیس این اداره برادی و آشنای صد امریکا گفت که در چین 4 پروژه سرکسازی، پلچکسازی و چاهای یاب را به بهره‌برداری سپردن و 1 پروژه جدید دیگر را نیز آغاز کردن. آقای زیا گفت که در کنار چین در ولسوالی نازیان نیز 2 شبکه یابرسانی به تازگی افتتاح کردن که به شکل مستقیم 450 خانواده از آن بهره‌مند می شوند.
امسال در ولسوالی دور بابا 6 مکتب از سوی وزارت احیا و انکشاف دهات ساخته می شود. دستور رئیس جمهور نیز است که با ولسوالی های سرحدی شینوار کمک های عامل منفع شود. هزینه این پروژه ها را در ولسوالی های چین، نازیان و دور بابا وزارت احیا و انکشاف دهات می پردازد.
با گفته رئیس اداره انکشاف دهات ننگرهار، هدف از راندازی این پروژه ها کمک به مردم آسیب پذیر این مناطق می باشد. با گفته مقامات، رئیس جمهور غنی نیز به اداره ولایتی دستور داده تا آمار دقیق منازل ویران شده ناشی از درگیری های مسلحانه را در ولسوالی های دیبالا، چین و نازیان ننگرهار به زودی مشخص سازند. مقامات می گویند که رئیس جمهور غنی زیر چتر وزارت احیا و انکشاف دهات با مردم آسیب پذیر در ولسوالی های شینوار کمک می کند. باشندگان این 3 ولسوالی از راندازی پروژه های جدید انکشاف دهات استقبال کرده می گویند مردم به کمک های بیشتر نیاز دارند و دولت در کنار کمک های دولتی موسسات امداد رسان را نیز متوجه آنان سازد.
نام جمعی شنواری است. دولت مرکزی باید موسسات خارجی را تشویق کنه، در شنوار سرمایه گذاری کنه، پروژه را راه اندازی کند و به مردم خانه بسازد، سرک بسازد و پول بسازد.
در همین حال تاولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار میگوید که اداره ولایتی برای انکشاف ولسوالی های آسیب پذیر در مناطق شنوار این ولایت برنامه های امن منفی را روی دست دارد و در سال آینده شمسی این برنامه ها در آن مناطق راه اندازی می شوند.
جلال پاپ جمهور رئیس د حکم پر بنسټ لمرکز
بر اساس حکم رئیس جمهور از مرکز 1 هیئت آمده وضعیت ولسوالی ها به خصوص ولسوالی های شنوار را بررسی می کنند، مشکلات مردم را گوش می کنند. این مشکلات در مرکز با رئیس جمهور مطرح می شوند و بعدا به مردم این ولسوالی ها خواسته هایی که دارند پذیرفته می شوند.
روز گذشته مقامات بیرنپایه ننگرهار برای تشویق باشندگان شینوار با ولسوالی ها رفتند تا برای راندازی پروژه های امن منفی زمین سازی کنند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در حالی که وزارت زراعت به منظور توانمندسازی زنان در سکتور زراعت همسال صدها سبزخانه کوچک اهم از تجارتی و نیمه تجارتی را برای خانم‌ها در سراسر کشور توزیع می‌دارد، نظارت و مشوره‌دهی لازم را توسط متخصصین از آغاز تا برداشت نیز به طور رایگان با آنها فراهم می‌سازد. نسرین محمود عزیزی مصاحبه‌ای در مورد چگونگی و مؤثریت این پروژه‌ها با اکبر رستمی مسئول امور زراعتی در وزارت زراعت انجام داده است که باید توجه رسانیده می شود.
وزارت زراعت از چه زمانی این برنامه روی دست گرفته و در کجاها قابل تطبیق است؟
وزارت زراعت در بخش توانمندسازی زنان در سکتور زراعت در سراسر کشور سالانه پروژه خود را تطبیق می کند. در بخش ایجاد سبزخانه ها، گرین هاوس ها، گلخانه های تجارتی، نیمه تجارتی، حتی فرمای مرغداری، مراکز پروسس میوه‌جات سبزیجات، در این زمان در بخش زعفران و تولید و افزایش عسل زنان را در سطح کشور حمایت میکنه، چنانچه 1030 سبزخانه را در سطح کشور برای خانم ها توزیع کرده.
خانم ها چقدر به این پروژه آماده هستند و ثبت نام کردند؟
در ولایات سطح تقاضا و نیازمندی زنا برای استفاده از سبزخانه های تجارتی، حتی سبزخانه های نیمه تجارتی، بخصوص باغچه های خانگی بیشتر است. 1030 باغچه خانگی برای 1030 خانم تا یک سال، یعنی شروع سال مالی 97 تا ختم سال مالی 97 در سطح کشور توزیع شده. 3500 باغچه های خانگی برای 3500 خانم در 28 ولایت کشور توزیع شده و در سال 1398 بدون شکی برنامه به 34 ولایت کشور گسترش پیدا میکنه. تقاضای خانم ها برای استفاده از باغچه های خانگی، سبزخانه ها بیشتر است. در سطح محلات با توجه به بازار برای سبزیجات خانم ها علاقه‌مندی بیشتر دارد تا هم زمین هایی که در اختیار دارن باغچه های خانگی برایشان اداره زراعت توزیع بکنه تا با فروش سبزیجات بتونه حداقل اقتصاد خانواده خود را تامین بکنه و آوایدشان افزایش پیدا بکنه.
این سبزخانه ها در کدام شرایط به زنان توزیع میشه؟ آیا توزیع سبزخانه ها به شکل مجانی است یا اینکه قرضهای کوچک به اونا سپرده میشه؟
چند نوع باغچه های خانگی که 3500 باغ است و 1030 سبزخانه ای که نیمه تجارتی هستند به شکل رایگان برای خانم‌ها توزیع میشه. خانم‌های نیازمندی که ضرورت دارن، علاقمندی دارن برای باغچه‌های خانگی و سبزخانه، اونا به اداره زراعت مراجعه میکنن و اداره زراعت با تمام امکانات، یعنی از الف تا یا، نهی را در اختیارشان قرار میده. تیمای تخنیکی و انجینیرهای ما به ساحه اعزام میشه، این سبزخانه را برشان میسازه. حتی همو سبزی مورد نیازی که یک خانم میخواد در سبزخانه و باغچه خانگی خود بکاره، همو تخمیزی هم ابزار و لوازمی که نیاز دارن به اختیارشان قرار داده میشه.
تا به حال اقدام چی نتیجه داده؟
نتیجه امی است که در جاهایی که خانم ها از پروژه زراعت توزیع باغچه خانگی، سبزخانه ها، فارمای مرغداری، صندوق های زنبیل عسل، مراکز پروسس سبزیجات و میوه‌جات و تهیه و توزیع ابزارها و لوازم کنون نیاز دارن، سطح اقتصادشان بیشتر شده. ما در یک سروی را که قبلا در ولایت های مختلف انجام دادیم، نتیجه و نشان دهنده مؤثریت باغچه خانگی و سبزخانه ها در خانم ها هستند. به می لحاظ وزارت زراعت و حکومت افغانستان و سایر تمویل کنندگان پروژه باغداری و مالداری تمایل دارد تا این برنامه در سطح 34 ولایت گسترش پیدا بکنه. خانم ها علاقمند به سبزخانه های تجارتی هستند. در ولایت های مثل هرات، ننگرهار، بلخ، کابل ما سبزخانه بسیار کلانی داریم که توسط خانوما مدیریت میشه. به خصوص در این اواخر سبزخانه های گیاه الوورا ترویج شده که دولت هرات خانوما رول بسیار اساسی در این بخش داره. امیدوار هستیم که سبزخانه تجارتی هم بیشتر شود و در این رول خانوما هم بیشتر باشه.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
حدود 60 تن از زنانی که در یک مغاره باستانی مجسمه بودای بامیان از 9 ماه به این سو سواد خواندن و نوشتن را یاد می گرفتند، از این مرکز آموزشی سند فراغت گرفتند. این بانوان با اظهار خرسندی از حکومت می خواهند تا زمینه ادامه تحصیلشان از سوی وزارت معارف کشور فراهم شود. ظفر بامیانی در این باره گزارش می دهد.
برای نخستین بار 60 بانوی بامیانی فراغتشان را از دو مرکز سعادت‌آموزی در یکی از مغاره های جوار مجسمه تخریب شده سلسال جشن گرفتند. آمریت سعادت‌آموزی ریاست معارف بامیان میگوید که این 60 بانو 9 ماه از سوی 2 تن از باشندگان محل به صورت رضاکار در یک مغاره تاریک مجسمه سلسال شامل 2 کرس سعادت‌آموزی شده بودند. اکنون این بانوان که خواندن و نوشتن را یاد گرفتند از مقامات میخواهند تا زمینه ادامه تحصیلاتشان در یکی از مکاتب بامیان فراهم شود. زینب یکی از فارغین این کورس سعادت‌آموزی برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
"که ما رم بفهمیم ما چیزایش را خوانده میکنیم که یعنی داخله میره، یعنی قابله میره، یعنی ما چی اطفال هست. یال بسیار خوب شدیم. دوم از استادای خود بسیار زیاد تشکر میکنیم که می بود ما در طول نوم دیگه می رضاکار ما درس داد. راهش هم خیلی دور بود، بهار تا تابستون گرمی از اونجا پیاده میمد. بعضی روزا بود که ما مشکل داشتیم، آمدن نمیتونستیم، خانه خود مادر بودیم دیگه، اولادای ما چی میشد. یعنی یا میمدم اینجا مقصد غیر از ریخ نمیکردم، اینجا میمدم مشکلات ما رو درک میکرد. دما مثل یک استاد بودم، مثل یک بسیار یک دوستی نزدیک که همیشه کل مشکلات ما رو درک میکرد دیگه. از ما میقدر تقاضا داشتیم از ما رو باید دیگه همکاری کنم و درس میدام و پیدا کنم.
این نخستین بار است که ده ها بانوی مغاره نشین در بامیان فراغتشان را از کورس های سعادت‌آموزی در یکی از مغاره های بودا در بامیان با حضور مقام های محلی جشن گرفتند. این برنامه آموزشی در ولایت بامیان توسط آمریت سعادت‌آموزی، ریاست معارف بامیان و برخی از افراد و نهادها به گونه رضاکار به پیش برده می شود. مومینه یکی از استادان رضاکار این کورس سعادت‌آموزی گفت که هدف از تدبیر این کار برای مغاره نشینان بامیان ترویج کارهای رضاکارانه در این ولایت است.
به ما خاطر دلیل اولش همی بود که ما به طور رضاکار حاضر شدیم که برای مغاره نشین باید 2 سنف افتخاری سعادت‌آموزی را ایجاد بکنیم، چون همی کار در توان ما بود که ما برای اینا ایجاد کردیم و در پهلوی که اینا مثلا خواندن و نوشتن و آموزش دیدن در تا اینا ما در پهلوی از اون مثلا درباره حق و حقوق اینا و مسائل روز و اجزام برای اینا معلومات و در جمعو درس اینا شدن.
ریاست معارف بامیان علاقمندی زنان در این ولایت به یادگیری سواد را امیدوار کننده می داند. در همین حال ریاست معارف بامیان می گوید که زمینه ادامه آموزش این سواد آموزان در مکتب تسریعی کمک به معارف فراهم شده است تا از صنف 4 به درس‌های خود ادامه دهند. ایوب آروین رئیس معارف ولایت بامیان گفت:
ما یک مکتب مشابه دیگه هم در کولنگ داریم که در اونجا هم خانم‌ها و دختر خانم‌ها آموزش می‌بینند. کسانی که از مراکز سواد آموزی فارغ التحصیل میشه میتونه که در این 2 مکتب آموزش ببینه و از صنف 12 فارغ التحصیل شه و مراکز تحصیلات عالی را پیدا بکنه.
به گفته مقام‌های محلی بامیان تنها در سال جاری بیش از 7000 باشنده این ولایت در مرکز آموزشی سعادت‌آموزی سرگرم یادگیری خواندن و نوشتنند که بیشتر این سعادت‌آموزان را دختران و زنان تشکیل می‌دهند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
طبق یک نظرسنجی، حدود 2000 زن و مرد نظریه خود را در مورد حقوق زن در افغانستان در میان گذاشتند. این نظرسنجی مشترک توسط بنیاد پروموندو و بخش زنان سازمان ملل متحد ترتیب شده است که بر اساس آن یک سوم مردان بر این باورند که در افغانستان به زنان حقوق زیادی داده شده و آنها معتقدند که زنان به دلیل اینکه بیشتر از مردان احساساتی هستند نمیتوانند رهبر باشند. این موضوع را با خانم سریا سپرنگ، کمیشنر پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در میان گذاشتیم. خانم سپرنگ در مصاحبه با همکارم نجیبه خلیل در پاسخ به اینکه آیا واقعا زنان به خاطر احساساتی بودنشان نمیتوانند در سطح رهبری قرار داشته باشند چنین گفت:
امروز تمام روابط اجتماعی و انسانی که بین انسان ها استوار است اساسش اینمی عاطفه و احساس تشکیل میده، ولی به هر صورت این نظر خودشان است، ولی از جایی که میفهمیم که جامعه ما مخصوصا یعنی یک جامعه مرد سالار است و اینمی ذهنیت منفی نسبت به زنان چون در جامعه حاکم هست و اینا نمیتونن این واقعیت های جامعی خود به شکل درست نمیتونن تحلیل بکنن و اینا غافل از این هست که تازه اگر زنی که قدرتمند میشه، زنی که توانمندی پیدا میکنه، زنی که امروز در جامعه میتونه تبارز بکنه، مشارکت فعال پیدا بکنه در عرصه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و به سطح رهبری و تصمیم گیری های بزرگ، این ببینین که چقدر مردای جامعه از این مستفید میشن.
یک چیز دیگر رو میخواستم بگم، از قول مردا گفته شده که اگه به زنان حقوق بیشتر داده شوه به این معنی است که مردان بازنده خواهد بود. بازنده چی؟ چی چیزا میبازن اگر تمام شهروندان یک کشور حقوق مساوی به اصطلاح داشته باشن؟
اول از این که امروز حقوقی که برای زنان افغانستان داده شده، این توفه برایشان داده نشده، این حق مسلم شهروندی و قانونی زنان افغانستان بوده و این حقیه که جز حقوق بشری افدگانی یک انسان و یک شهروند افغانستان، نه تنها افغانستانی بلکه شهروند تمام جهانی هست. و حقوقی که برای زن دادن بر اساس قانون اساسی، بر اساس تمام مایدات بین المللی، این حق مسلم زنان است و هیچ کسی نمیتونه که این نادیده بگیره. این که تعداد از مردا با کمال تأسف فکر میکنن، همچون مسئله که من به شما مثال بیارم که زمانی که زن یعنی توانمندی اقتصادی پیدا کرد، زن وقتی که آگاهی از حقوقش پیدا میکنه در داخل خانواده، چون میفهمیم که منشأ تمام خشونت و بی‌عدالتی هایی که در درون خانواده افغانی صورت میگیره، این به علت از این نابرابری قدرت زن و مرد در جامعه هست که این بالاخره از داخل خانه به جامعه و از جامعه به داخل خانه میره. زمانی که زن به حقوق خود آگاهی پیدا میکنه، یک سلسله مطالبات و نیازمندی ها برش پیدا میشه و میخواه که در داخل خانه، در تصمیم گیری ها، در ازدواج اطفالش، در بخش درس خواندن، تحصیل، همه دی چیز میخواه که نظر بده. و این مرده ها برای از این که همیشه اینا به همی سیستم و به همی ذهنیت اینا بزرگ شدن که فکر میکنن اگر زن امروز مطالبه پیدا کرد و تو مطالبش پاسخ دادی، گویا تو از حق خود، از حق تو کاسته میشه و اون زن قدرتمند میشه.
تا چی هست زنان از حقوق خود در جامعه برخوردار هستند؟
نه، فکر میکنم که اول از این که ما خوشبختانه که از نظر قانونی هیچ مشکل و ممانعتی وجود نداره برای از این که زنان بتونن از حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود برخوردار باشن. ولی میفهمیم که برای نه تنها زنان، که امروز مردای ما هم در جامعه ما، اطفال ما به هیچ عنوان اینا نمیتونن و از حقوق اساسی خودم بتونن که مستفید بشن. از همه مهمتر یعنی یکی قانونه، یکی اجرای قانونه. امروز شما ببینین چیزی که موزن بسیار مهمه که امروز باعث محرومیت مردم افغانستان مخصوصا زنان از حقوقشان میشه، ناامنی در جامعه است. امروز زنان در جامعه ما امنیت فردی ندارند، یعنی یک محیط آری از ترس تهدید نداریم. در پهلوی از اینا مثلا کرامت انسانیشان شما ببینین، آزادی هایشان، یعنی بیشتر زنان اینا مجبور هستن که خودشان سانسور بکنن.
صحت برای همه، برنامه هفتوار صحی رادیو آشنا صدای آمریکا، پس از این چهارشنبه شب ها ساعت 8:30 دقیقه شب به وقت افغانستان نشر می شود. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحت اختصاص یافته است و تلاش می برزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
با افزایش نگرانی ها در رابطه با گرمایش اقلیم زمین، رقابت جدی برای ساختن موتورهای کم مصرف برقی و سازگار با محیط زیست جریان دارد و بسیاری از شرکت های نامدار و نوپای موتورسازی در این زمینه سرمایه گذاری های هنگفت کردند. در این میان یک شرکت نوپای بریتانیایی می گوید که برنده این رقابت شرکت هایی خواهد بود که روی انکشاف موتورهای هیدروژنی کار می کنند. برگردان این گزارش را از همکارم داوود صدیقی بشنوید.
قرار است امسال شرکت‌های موتورسازی تویوتا و هیوندای دو مدل موتور هیدروژنی را به بازار عرضه کند، ولی در مقایسه با موتورهای برقی و نیمه برقی حضور موتورهای هیدروژنی در بازار بسیار کم رنگ است. فیونا سپاورز، مدیر بخش ارتباطات شرکت ریور سیمپل، می گوید که موتورهای هیدروژنی آنها این وضعیت را تغییر خواهد داد.
ما آن را نسل آینده موتور برقی می گوییم، زیرا موتور برقی است که بطری ندارد. فقط هیدروژن در آن می اندازید و انجن آن را به برق و آب تبدیل می کند و برق به چهار موتور در چهار عرابه رفته و باعث حرکت موتور می شود. بنابراین این موتور برقی است ولی بطری ندارد.
موتور شرکت ریور سیمپل راسا نام دارد و بدنه آن از کاربن فایبر و مواد تجزیه شونده در طبیعت ساخته شده و انجن هیدروژنی آن 8.5 کیلووات برق تولید می کند. تانکی آن ظرفیت ذخیره 1.5 کیلوگرم هیدروژن را دارد و با آن می تواند مسافت 300 مایل را طی کند. آقای سپاورز می گوید که موتر راسا در ابتدا برای فروش به بازار عرضه نخواهد شد و این شرکت در یک مرحله آزمایشی آن را از طریق یک شرکت خدماتی به دسترس مردم قرار خواهد داد.
برخلاف صنعت موتورسازی که هیچگاه چیزی را به طور آزمایشی به دسترس مردم قرار نمی دهد، ولی در جهان تکنولوژی این یک امر معمول است که شما تکنولوژی را تولید می کنید و آن را در دسترس مردم قرار می دهید تا آن را نقد و اصلاح کنید. بنابراین ما 20 موتور را تولید کرده و برای یک سال در اختیار مردم قرار می دهیم تا هر کدام برای یک ماه مورد آزمایش قرار گیرد و عکس العمل آنها را گرفته محصول نهایی را که به بازار عرضه خواهد شد اصلاح کرده به بازار عرضه می کنیم.
شرکت ریور سیمپل توسط هوگوس پاورز، انجینیر و متشبث بریتانیایی تأسیس شد. آقای سپاورز دو دهه عمر خود را صرف پژوهش در راستای استفاده از هیدروژن در ترانسپورت محلی کرده است. قرار است امسال جدیدترین مدل موتور راسا که به نام مارک 2 یاد می شود برای نخستین بار در اروپا آزمایش شود. اگر روند آزمایش موتورهای راسا موفقانه به پیش برود، شرکت ریور سیمپل در نظر دارد تا موتورهای کوچک باربری را نیز تولید کند. با افزایش نگرانی ها در رابطه با گرمایش اقلیم زمین به دلیل استفاده گسترده از نفت، شرکت های موتورسازی تلاش می کنند تا موتورهایی تولید کنند که از نفت استفاده نکند و به محیط آسیب نرساند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان عزیز، نشرات دری رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. نشرات بخش پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا را فراموش نکنید. با ما باشید.
آمریکا غږ رادیو آشنا.